سلام و صبح بخیر. پنجونیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت جدید سفر از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند شهروندان افغانستان و پاکستان را از ورود به امریکا در هفته آینده منع کند. خبرگزاری به نقل از سه منبعی که نخواستند نامهایشان فاش شود، پنجشنبه 16 اوت خبر داد که این اقدام پس از بررسی در مورد خطرات امنیتی این کشورها روی دست گرفته شده. و گفته این سه منبع برخی کشورهای دیگر هم می توانند در فهرست ممنوعیت جدید سفر به امریکا قرار داشته باشند، اما جزئیات بیشتر داده نشده. بر اساس این گزارش، ترامپ به چندین عضو کابینه کشورش دستور داده که تا 12 مارچ امسال یک فهرست از کشورهایی که سفر آنها باید تا عهد یا به گونه کامل به امریکا متوقف شود را ارائه کنند. در گزارش به نقل از منابع آمده که افغانستان در فهرست توصیه شده کشورها برای ممنوعیت کامل سفر شامل خواهد بود. همزمان افغان ایوک، یک نهاد عامی روند انتقال پناهجویان افغان به ایالات متحده، میگوید که امریکا شاید در هفته های آینده ممنوعیت سفر بر شهروندان افغانستان و دیگر کشوران را وضع کند. این نهاد روز گذشته در شبکه ایکس از شهروندان افغانستان که ویزه امریکا و سند قانونی مسافرت به این کشور را دارند، خواست که هرچه زودتر وارد خاک امریکا شوند. صدها مهاجر افغان در دو هفته گذشته از اسلام آباد به جرمنی منتقل شدند. یک تیاره چارتر روز گذشته 132 مهاجر افغان را از اسلام آباد پایتخت پاکستان به برلین انتقال داد. قبل از این به تاریخ 25 فوریه 157 مهاجر دیگر افغان به برلین انتقال داده شده بودند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که اکثر این مهاجران کسانند که قبل از برگشت طالبان به قدرت با نهادها و اردوی جرمنی در افغانستان همکاری داشتند و اکنون زندگی آنها در افغانستان در خطر است. حکومت طالبان در نظر دارد که در سال آینده بیش از 16 میلیون نهال در مناطق مختلف افغانستان قرض کند. مولوی صدر اعظم عثمانی، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، در نشست روز گذشته به مناسبت آغاز برنامه ملی نهالشونی گفت که این نهال‌ها توسط این وزارت و مؤسسات همکار برای حفاظت محیط زیست در سراسر کشور قرض خواهند شد. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان یکی از ده کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات اندکی برای مقابله با این تغییرات دارد. جان راتکلیف، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، روز گذشته گفت که شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با کیف متوقف شده است. آقای راتکلیف افزود که این یک اقدام برای کوتاه مدت است، چون ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مشاجره لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید ابراز تأسف کرده و گفته که برای مذاکرات صلح با روسیه آمادگی دارد. از سال 2002 به این سو که تهاجم تمام عیار روسیه با اوکراین آغاز شد، واشنگتن معلومات استخباراتی با کیف شریک می کند. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بعد از 11 سال برای اولین بار روز چهارشنبه از زادگاه خود در پاکستان بازدید کرد. خبرگزاری فرانس پرس و نقل از یک مقام محلی که نخواست نامش گرفته شود گزارش داد که از این سفر به کس از قبل اطلاع داده نشده بود و هنگام رفتن ملالا یوسفزای به شانگلا تدابیر امنیتی شدید گرفته شد. ملالا یوسفزای در حمله طالبان پاکستانی در اکتبر 2012 به شدت زخمی و برای تداوی به بریتانیا انتقال داده شد و اکنون در آنجا به سر می برد. و قرار است که تیم‌های هند و نیوزیلند در مسابقه نهایی یا فاینل جام قهرمانان کرکت در شهر دبی با هم روبرو شوند. نیوزیلند در دومین بازی نهایی که روز گذشته در شهر لاهور برگزار شد، تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 50 امتیاز شکست داد. بازی نهایی روز یکشنبه 9 مارچ در دبی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. از تنش‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان در گذرگاه تورخم 13 روز می‌گذرد. تاجران افغان و پاکستانی برای خاتمه این تنش‌ها تلاش‌هایشان را آغاز کردند. خنجان الکوزه رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گوید:
دارم خواست داده دوار طرف نه که در جنگ در حل لاره نده باید خبرو بند در مسئله حل شی.
از وضعیت مشقت بار یک معتاد به مواد مخدر در ولایت تخار هم به شما خواهیم گفت.
دو دانه فرزند یک تازن در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن میتونم زندگی من بسیار خراب است.
در مسائل بین المللی میشنوید که پاریس در مورد بازدید مشترک رهبران فرانسه، بریتانیا و اوکراین از واشنگتن غور میکند. و در پایانی مجله خبری پیام های شما را نشر میکنیم که رمضان امسال را در چه وضعیت سپری میکنید.
سایل اقتصادی بسیار مشکلات زیاد است، مصارف بالا رفتن، با آمدن ماه مبارک رمضان بیشتر و بیشتر شده.
امیال ماه رمضان از دو ماست که اینا ماش نگرفتن، کارمندای دولت هم ببینید شما دو ماست ماست که زیادتر مردم ماش نگرفتن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها برو دیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 16 اوت 1403 خورشیدی برابر میشه با 6 مارچ 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. تنش هایی که باعث مسدود شدن گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان شده امروز وارد 13 روز شد. این گذرگاه در 13 روز گذشته شاید درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان هم بوده. در درگیری روز گذشته 3 خبرنگار زخمی شد. تاجران افغان و پاکستانی اکنون بعد از نشست های مقامات محلی تلاش ها را برای جلوگیری از ادامه درگیری آغاز کردند. جزئیات را سلطان محمد سرور دارد.
تاجران افغان و پاکستانی تلاش های را برای فشار بر حکومت های دو کشور جهت خاتمه جنگ و تنش در تورخم برا انداختند. خانجان الکوزهی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها تلاش می کنند تا این جنگ که خسارات هنگفت و فشارهای اقتصادی در ماه مبارک رمضان وارد می کند متوقف شود.
روزانه آتشباری صورت می گیرد. این مناسب نیست. اموال از بین می رود. مردم در هر دو طرف خسارمند می شوند. ما با تاجران پاکستانی گفتگو کردیم و با آنها گفتیم که شما کوشش کنید و به حکومت خود بگویید که این رای حل نیست. ما هم تلاش می کنیم. از امارت اسلامی آرزومندیم که این جنگ از راه گفتگو متوقف شود.
آقای الکوزهی می افزاید که روزانه تقریباً 800 لاری از طریق تورخم رفت و آمد داشتند و امروز 13 روز است که تقریباً 6000 لاری در دو طرف گیر ماندند. گذرگاه تورخم که عمدترین راه تجارت میان دو کشور پنداشته می شود ساعت 11 شب 21 فوریه پس از آن مسدود شد که جانب پاکستانی اتهام وارد کرد که جانب افغانی در یک محل ممنوع در امتداد مرز کار ایجاد تأسیسات را آغاز کرده است. مقامات محلی جانبین برای بازگشایی گذرگاه به تاریخ 24 فوریه و 2 مارچ به گفتگو پرداختند و فیصله شد که نتایج مذاکرات با حکومت‌های مرکزی شریک ساخته شود، ولی هنوز کدام پیشرفتی در این زمینه دیده نمی شود. از 4 روز به این سو تیراندازی و آتشباری‌های پیهم چند ساعته و مقطعی در تورخم صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها روز چهارشنبه ولی محمد شینواری خبرنگار خبرگزاری پژواک، هدایت الله خبرنگار تلویزیون شمشاد و عزیز الحسن نامانی خبرنگار رادیو حریت در اثر آتشباری زخمی شدند و نیروهای امنیتی طرفین نیز در این درگیری ها تلفات وارد شده، ولی شمار دقیق هنوز با رسانه ها شریک نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق امریکا برای صلح در افغانستان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که نزاع کنونی میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم باید از راه دیپلماتیک حل شود. آقای خلیلزاد می افزاید در حالی که مردم از هر دو طرف می میرند و از خانه های خود بیجا می شوند، تاجران طرفین میلیون ها دلار خسارمند می شوند، طرفین همدیگر را به پناه دادن مخالفان خود متهم می کنند، پس دیپلماسی بهترین راه حل مشکلات است.
از ادامه تنش‌ها در گذرگاه مرزی تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستان شنیدید. در پاکستان باقی می‌مانیم، جایی که صدها پناهجوی افغان منتظر انتقال به جرمنی هستند. اکنون اعضای محافظه‌کار سوسیال مسیح و دموکرات مسیح که انتخابات پارلمانی جرمنی بیشترین آرا را کسب کردند، از وزارت خارجه کشور خواستند تا برنامه اسکان مجدد افغان‌ها را تا زمان تشکیل حکومت جدید متوقف کند. این خبر افغانهای منتظر را نگران کرده. جزئیات در این گزارش.
همزمان با برنامه ریزی وزارت خارجه جرمنی برای انجام پرواز چارتر بعدی جهت انتقال افغانها در روز چهارشنبه، احزاب محافظه‌کار دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی جرمنی از این وزارت خواسته تا برنامه اسکان مجدد افغانها را تا زمان تشکیل حکومت جدید متوقف کند. آندر یارلین هولتس، معاون رهبر گروه پارلمانی احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی، روز سه شنبه 4 مارچ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که تصمیم گیری درباره برنامه اسکان مجدد افغانها را به دولت جدید واگذار کند. و افزوده که نباید این گونه باشد که آنالینا بیرباک، وزیر خارجه که زمان کارش را به پایان است، هنوز هم هفته‌وار دو پرواز را به جرمنی برنامه ریزی کند. لند هالتس شدیداً انتقاد کرده که وزارت خارجه در حال برنامه ریزی انتقال گروه دیگر از افغانها در یک پرواز چارتر در روز چهارشنبه است. او تداوم پذیرش افغانها در جرمنی را بسیار پرسش برانگیز خوانده، گفته که در یک روند غیر شفاف افراد انتخاب می شوند که ظاهراً هویتشان نادرست معلوم می شود. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی بالاترین تعداد آرا در انتخابات جرمنی که اخیراً برگزار شد را به دست آوردند. این اظهارات موجب نگرانی شمار از افغانهایی شده که در ایران و پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، زیرا بیمه آن دارند که با تغییر دولت سیاستهای پذیرش پناهجویان دچار تغییر شود. مهدی، یکی از دارندگان پرونده جرمنی که در سال گذشته میلادی توسط نهادهای مربوط به جرمنی به پاکستان منتقل شده، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای ما گفته شده بود که پروسه تان از 3 ماه الا 6 ماه وقت در بر میگیره. همین ما هم به می امید آمده بودیم که تا 6 ماه کارا تمرین شه و ما این صد نمیشه. متاسفانه پروسه بسیار طول کشید. خیلی نگرانی ها وجود داره برنامه اگه تعلیق شه و بعدش ادامه پیدا کنه نکنه، کسایی که اینجا آورده اینا
باشیر طارق، یکی از فعالان مدنی که از 2.5 سال به این طرف در ایران منتظر انتقال به جرمنی است، نیز نگرانی مشابه دارد.
نگرانی ما همی است که بالاخره بگیر از پلیس ها رفتیم. نگرانی بعدی ما است که بالاخره تا این دو سال 2.5 سال که بی سرنوشت هنوزم منتظر هستیم که بالاخره نتیجه چی میشه معلوم نیست. تمام از این مشکلات باعث شده که ما نگران باشیم، نه تنها ما، تمام مهاجرینی که منتظر انتقال هستن. اینا همگیشان نگران هستن که این پروسه اگر بیشتر به تعویق بیفته مشکلات فراوان به مهاجرین پیش بره.
این نگرانی ها در حال ایجاد شده که هفته گذشته جرمنی 155 افغان را در یک پرواز چارتر از اسلام آباد به برلین انتقال داد. مقامات جرمنی اعلام کردند که بیش از نیم از این افراد از طریق برنامه اسکان مجدد فدرال به جرمنی منتقل شدند و سایر این افراد نیز از طریق برنامه های دیگر از جمله پذیرش نیروهای محلی سابق و فهرست حقوق بشر به این کشور وارد شدند. با گفته وزارت خارجه جرمنی، تمامی این افراد روند اسکان مجدد و دریافت ویزا به شمول مصاحبه و بررسی های امنیتی را تکمیل کردند. بیشتر افغان ها پس از تسلط دوباره حکومت طالبان به شمول نیروهای امنیتی، فعالان مدنی، خبرنگاران و هنرمندان به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی خواندند افغانستان را ترک کرده و در انتظار رفتن به کشورهای مهاجرپذیر در ایران و پاکستان به سر میبرند. آنان تاکید دارند که کشورهای میزبان به ویژه جرمنی باید در چه زودتر در قسمت انتقالشان اقدام کند، زیرا در بلا تکلیفی به سر برده و به دلیل تهدیدات امنیتی راه برگشت دوباره به افغانستان را ندارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. WHO یا سازمان جهانی صحت گفته که بیش از 500 مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی در افغانستان را ثبت کرده. جزئیات بیشتر سنا کاکر داره.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید بیماری های عفونی در افغانستان افزایش یافته و و هشدار داده است که سیستم صحی فلج شده این کشور در تلاش مقابله با این بحران است. این سازمان در گزارش ماه جنوری خود که آن را سه‌شنبه 4 مارس منتشر کرده گفته که در این ماه 206 هزار مورد عفونت‌های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل با 506 مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش این ارقام نسبت به ماه دسامبر سال گذشته 54% افزایش در بیماری و افزایش جزئی در مرگ و میر را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنین بر تشدید شیوع بیماری سرخکان با 7307 مورد مشکوک و 42 مرگ مرتبط با آن در ماه جنوری اشاره شده که افزایش 71.4% را نسبت به ماه دسامبر سال قبل نشان می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که اطفالشان به بیماری سینه و بغل و سرخکان مبتلا شدند و توان مالی برای درمان آنان را ندارند. وحید الله باشنده ولسوالی چین ولایت ننگرهار که کودک 2 ماهه‌اش را حدود 3 ماه قبل به دلیل بیماری سینه و بغل از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در اول خوب بود، بعدن سینه و بغل شد. 3 بجه شب او را به شفاخانه بردیم. در آنجا برایش اکسیژن دادن و پیچکاری برایش کردن. بعدن ما را گفتن به شفاخانه غنی‌خیل ببرین. باز در شفاخانه وفات کرد.
اسماعیل هوتک روز چهارشنبه 5 مارس به رادیو آزادی گفت که کودکانش 1 ماه قبل به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
اولا در فامیل ما هم از کودکان تقریبا کلشان به می بیماری مبتلا شده بودن. حلقه چشمش بندیده‌واری بود و کل بدنش بخار داشته بود و از سینه و بغل قوی داشته بود و در شب خواب خوب نداشته بودن. که یک نفر بسیار به صحیح شکل تداوی کنین، مگر مشکل است که چند نفر باشه، باز امکانات هم نیست. فعلا مشکلات اقتصادی است، بخاطر می رسیدگی دقیق نمیشه.
دکتر فریدالله مری، متخصص امراض داخله در شفاخانه آنتونی کابل، در مورد دلایل افزایش این بیماری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعات حال تنفسی در فصل زمستان بیشتر میشن. اکثریت خانواده هایی که واکسین را اخذ نکرده باشند نزد از اینها میتونه که نه تنها واقعات میزل یا سرخکان، بلکه واقعات سیاسلفه و همچنان دیگر واقعات نیمونیا یا سینه بغل نزد از اینها بیشتر شوه. و دوم عزیز ما که در ماجر بودن، اونا در کشور خود عودت کردن، اینا هم واقعات تنفسی ما را بلند میبره.
آقای عمری افزود در کنار این، بی‌توجهی خانواده ها در قسمت جدا کردن وسایل قابل استفاده بیمار و همچنان تجمع خانواده ها در یک اتاق در فصل زمستان نیز دلایل افزایش بیماری های عفونی به شمار می رود. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، بیماری های تنفسی در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است. این در حالی است که پیش از این WHO ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبروست و پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از رمضان، زمستان و زندگی دشوار خانواده‌های نیازمند در افغانستان به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که کیف برای مذاکره با مسکو ابراز آمادگی کرده، در نظر دارند که برای تجدید فشار جهت خاتمه جنگ در اوکراین یک ابتکار عمل روی دست بگیرند. حکومت فرانسه گفته که رئیس جمهور امانوئل ماکرون در نظر دارد که در یک سفر مشترک با رهبران اوکراین و بریتانیا از واشنگتن بازدید کند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
رهبران اروپا بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که همتای اوکراینی او در یک نامه به وی برای مذاکره با مسکو آمادگی ابراز داشته، برای تجدید فشار جهت پایان تهاجم روسیه به اوکراین رو آوردند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پس از یک هفته تلاش‌های پرتنش دیپلماتیک و مشاجره لفظی با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی که منجر به تعلیق کمک‌های نظامی آمریکا با اوکراین شد، روز چهارشنبه گفت که زلنسکی نامه‌ای به او ارسال کرده که در آن تمایل خود را برای حضور به میز مذاکره اعلام کرده است. این اظهارات رهبران اروپا را که از مشاجره لفظی هفته گذشته میان رهبران آمریکا و اوکراین در قصر سفید ناراحت شدند، امیدوار ساخت که برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی خود یک ابتکار عمل روی دست گیرند. سخنگوی حکومت فرانسه روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ایمانوئل مکرون در حال بررسی یک سفر مشترک با زلنسکی و کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا به واشنگتن است. این رهبران هفته گذشته از پایتخت آمریکا بازدید کردند. ترامپ با اشاره به نامه‌ای که از زلنسکی دریافت کرده گفت اوایل امروز یک نامه مهم از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم. در این نامه گفته شده که اوکراین آماده است که در زودترین فرصت ممکن به میز مذاکره بیاید تا به صلح پایدار نزدیکتر شویم. ترامپ افزود که زلنسکی در نامه نوشته که هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها خواستار صلح نیست. ولودیمیر زلنسکی اوایل چهارشنبه گفت که هیچ کس از ما خواهان یک جنگ بی پایان نیستیم و افزود که اوکراین آماده است تا در اسرع وقت به میز مذاکره برگردد. زلنسکی افزود که او و تیمش آماده است که تحت رهبری قدرتمند رئیس جمهور ترامپ برای دستیابی به صلح پایدار کار کند. اگرچه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سخنان زلنسکی درباره مذاکرات صلح را مثبت خواند، اما افزود که اوکراین به طور قانونی مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از طریق فرمانی که رهبر اوکراین در سال 2022 امضا کرده ممنوع کرده است. پسکوف افزود که این رویکرد در کل مثبت است، اما جزئیات باریک هنوز به جا مانده و تغییر نکرده و در حال حاضر یک ممنوعیت قانونی برای مذاکره رئیس جمهور اوکراین با طرف روسی وجود دارد.
بیشتر از خبر،
تشکر که برو دیو آزادی هستین. اکنون هم از قصه احمد نوید رسولی به شما میگیم. جوان 33 ساله از ولایت تخار که پس از به پایان رساندن تحصیلات عالی و نیافتن شغل به ایران مهاجرت کرد و در آنجا به مواد مخدر معتاد شد. او اکنون زندگی پر از مشقت دارد و میگوید که مردم باید از زندگی او عبرت بگیرند. بیشتر در این گزارش.
احمد نوید رسولی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تصمیم گرفت راهی ایران شود. او در آنجا با افرادی آشنا شد که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشتند و در نهایت خود نیز به دام این بلای خانمان سوز افتاد. او گفت:
زمانی که ما پانتون خلاص کردم دیدم که کار و بار نبود، وظیفه نبود، ناچار شدم رفتم ایران. بندیوالای سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط بندیوالا ما را تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
رسولی پس از 3 سال زندگی با اعتیاد به افغانستان بازگشت و برای 45 روز در شفاخانه ترک اعتیاد بیستری شد، اما پس از مرخصی به دلیل نداشتن شغل و حمایت‌های اجتماعی بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورد. اکنون او با دو فرزند و همسرش در وضعیت نابسامان زندگی میکند و در خانه خسرش زندگی میکند.
دو دانه فرزند، یک تازن، در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن نمیتونم، زندگی من بسیار خراب است.
تلاش برای دریافت نظر دکتر سید محمد جلال مسئول شفاخانه ترک اعتیاد در تخار بی نتیجه ماند، چون که او در دسترس نبود. شماری از فعالان اجتماعی معتقدند که نبود برنامه‌های حمایتی برای ایجاد شغل یکی از دلایل اصلی بازگشت معتادان به مصرف مواد مخدر است. حسیب الله صدیقی فعال اجتماعی در تخار در این مورد چنین میگوید:
امیدوار هستم که دولت با ایجاد یک میکانیزم منظم بتانند که بر از اینا ایجاد شغلی بکنند تا زمینه دوباره رفتن از اینا به دنیای مواد مخدر برشان مهیا نشود.
به گفته صدیقی طالبان بارها گفتند که افراد معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و درمان کردند، اما اقداماتی پس از درمان مانند فرصت‌های شغلی و برنامه‌های توانبخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که فقر، نبود آگاهی از خطرات مواد مخدر و چشم‌انداز نامعلوم آینده‌ای برای افرادی که اعتیاد را ترک کردند از عوامل اصلی بازگشت آنها به این مسیر است.
مجله خبری از رادیو آزادی. همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه رمضان بسیاری از خانواده ها شرایط دشوار اقتصادیشان شکایت می کنند. در این گزارش با دو خانواده نیازمند و یک کارشناس اقتصادی گفتگو شده که با صدای یک زن نیازمند آغاز میشه.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز به سوخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز به خوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خود هم سپریم.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی می کند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد. از شرایط سخت اقتصادی می گوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستم، خانی ما کرایی است، مشکلات زندگی دامنگیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، دو نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نانا بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابه دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه، ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شو بخی نان چای بخو، این روز دور مدراز روزه بگی، دیمه مبارک هم رمضان روزه بگی است، نان چای چی جور شود، چی شیمه میمانه. من یک دفعه گریه میکنم، میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی.
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای سه ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سهراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک می‌شد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار می‌گیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتون. رادیو زودی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. این مجله خبری را با پیام های رمضانی شما با پایان میرسانم. تشکر از همراهیتان.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان خواه. خوب است، شکر الحمدلله. دیگه مثال وقت شام خوب است، هوا هم خوب است. مسائل اقتصادی بسیار مشکلات زیاد است، مصارف بالا رفته، با آمدن ماه مبارک رمضان بیشتر و بیشتر شده. دیگه خواستار ما از دولت همی است که در بخش مصارف و اقتصاد و چیزا توجه خود داشته باشند، چون مردمی بیچاره، مردمی رنجیده بسیار زیاد است. ده بازار، شهر، ایجا قسمت ها بگذارین گذار داشته باشیم، میبینیم که بسیار مردم با سختی زندگی میکنن. یک شخص در روز 300 افغانی کار میکنه، 300 افغانی والا که یک نان خشک بشه.
من خودم حال به یک شرکت کار میکنم، تجارتی است، تولیدی است و صنایع تولیدی بیتری است. میبینیم تنها کارمندان ما یک 200-300 که هستن، ماهانه نمیتونیم ما هم یارا اکمال کنیم. امیال ماه رمضان از دو ماست که اینا ماش نگرفتن. کارمندای دولت هم ببینید شما، دو ماست یه ماست که زیادتر مردم ماش نگرفتن. کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که هست زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگر در کنار خانواده، دوستان و هموطنان عزیزم ماه مبارک رمضان را سپری میکنم. قابل یادآوری است که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از برکت، یک ماه پر از خیر و امیدوار هستم که در این ماه تمام مسلمین جهان بتونن با بسیار صلح و دوستی و بدون کدام تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره زندگی بکنن.